گرایی عنوان این برنامه از تقدیم به شما خوبان میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی به اتفاق سایر همکارانم در گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم و جناب آقای آزادگان صدا بردار محترم خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت مهمان برنامه کارشناس محترم حاضر در استودیو هستیم، جناب آقای دکتر عبدالرشید درخانی، مشاور محترم شورای عالی استانهای کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم و موجود برنامه و شنوندگان محترم رادیوی گفتگو.
آقای دکتر، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید سپاسگزاریم. موضوع برنامه ما وحدت هست و اینکه انسجام و وحدتگرایی، همگرایی و همفکری در کشور ما چه نقش‌هایی رو داره و شما عزیزان به عنوان الگوی علمی در کشور به چه نفع میتونید در این راستا اثرگذاری داشته باشید. تعریف وحدت، کارسازی وحدت و اینکه همگرایی و همفکری در جامعه به چه صورت میتونه نقش پذیری داشته باشه و متأثر باشه از الگوهای علمی، با توجه به اینکه جناب عالی مشاور هستید در شورای عالی استانهای کشور، به هر حال یک مجموعه علمی هست، یک مجموعه علمی اجتماعی هست، مشتاق هستیم که ضمن معرفی خودتون و سابقه علمی خودتون و اینکه در این شورا شما چه میکنید خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان کارشناس شورای استانها و مشاور اون مجموعه که واقعا در آن در شورای استانها ما وحدت را عملی تجربه کردیم. بله. با توجه به این که من یک گذر کوتاه به شورای عالی استانها در این دوره که مدیریت ریاست شورای عالی استانها آقای دکتر احمدی هستند که از برادران تشیع هستند، در کنارش برای اولین بار نایب رئیس شورای عالی استانها از برادران تسنن هستند که واقعا این اصل کلمه و اتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا شکل گرفته.
بله.
که هر دوشون با رأی اعضا انتخاب شدند. شورای عالی استانها 75 نفر عضو دارند که اهل سنت اونجا چیزی در حدود 16 نفر هستند، ولی با توجه به این که اکثریت تشیع هستند اونجا به عنوان نایب رئیس برای اولین بار انتخاب شدند. این از خود شورای عالی استانها که
ساختار بنده... شورای عالی رو مطرح فرمودین الان.
بله بله,
بله؟
در را... نه در رابطه با بحث وحدتش، در رابطه با بحث انتخابی که شکل گرفته. یه بله. برادر شیعه و یه برادر اهل سنت.
بله.
رئیس تشیع با انتخاب اکثریت اعضا، نایب رئیس هم تسنن با انتخاب اکثریت اعضا.
بله.
هفته وحدت یه هفته‌ای هست که شما میدونید که مقام معظم رهبری برای اولین بار این هفته وحدت را قبل از انقلاب در شهری که بنده حقیر در آن زندگی میکنم، ایران شهر، که ما میزبانی مقام معظم رهبری داشتیم، مقام معظم رهبری قبل از انقلاب این هفته وحدت را اونجا در بین علمای اهل سنت پایریزی کردن و به صورت عملی مقام معظم رهبری همیشه در هر روز در جلسات برادران علمای اهل سنت و مجموعه اهل سنت شهرستان ایران شهر حضور داشتن و قبل از انقلاب که هیچ مسئولیتی نداشتن به عنوان این که تبعید بودن در آن استان و در آن شهرستان که از نظر دیدگاه ستمشاهیش یه شهرستان آب و هوای نامطلوب و گرمی داشتن، مقام معظم رهبری را به اونجا تبعید کرده بودن. مقام معظم رهبری اینقدر با نگاه عمیقش در برادران اهل سنت نگاه عمیق و حدت آمیزی داشت که مورد محبت اونها قرار گرفته بود.
بله.
و اون برنامه‌ریزی با پایریزی هفته وحدت را قبل از انقلاب مقام معظم رهبری در آن منطقه داشتن.
یه دوراندیشی اثرگذاری رو داشتن و یک آینده بینی و آینده نگاهی و آینده نگاری خیلی مطلوبی رو داشتن مبنی بر پایریزی انسجام.
بله.
بله.
و حتی مقام معظم رهبری اگر شما بررسی بکنید موقعی که فیلم ها و مسائلی که در رابطه استان سیستان بلوچستان انتشار داده میشه، حتی مقام معظم رهبری میگه من رفتم قبرستان آنجا را دیدم و اگر گفتم خدا نکرده حالا هزاران سال عمر با برکت داشته باشه، گفتن اگر من در فوت کردم مرا در قبرستان ایران شهر و در کنار برادران اهل سنتم دفن فرمایید. یعنی نگاه کنید عشق و علاقه مقام معظم رهبری به برادران اهل سنت خودش.
آقای دکتر علت این کار رو چی میدونید؟ علت این دلبستگی و علت این گره خوردن عقیده، گره خوردن دل و گره خوردن سلوک و روش مقام معظم رهبری بر اهل سنت و اینکه هیچ تبعیضی قائل نیستن و همین موضوع مسبب این هست که تعارضی رو هم نمیپذیرن و نمیگذارن که تعارضی هم در این موضوع به وجود بیاد.
مقام معظم رهبری همونجوری که شما میدین از خانواده سادات هستند و مقام معظم رهبری دوراندیش با بینش و یه شخصیت جهانی هستند. بله. مقام معظم رهبری از نظر علمی یک شخصیت جهانی هستند.
بله.
و وحدت کلمه ایست که محبت می آورد.
بله.
و شما اگر بررسی کنید در بین برادران اهل سنت، روحانیت و همه اهل سنت
بله.
ایران و حتی جهان، مقام معظم رهبری محبوبیت خاصی دارد.
بله.
و مقام معظم رهبری چون قرآن و همه اصول را میشناسد و به عدالت اعتقاد دارد و همیشه در رفتارهاش و در گفتارهاش و در دستوراتش تأکید داشتند که حتما در همه موارد و در همه جاهایی که لازم هست از برادران اهل سنت در مدیریت ها در مناسب ها استفاده شود و هیچ گونه تبعیضی را مقام معظم رهبری نمیپذیرد. اگر گاهن تبعیضی از شکل میگیرد از نگاه یک فرد است، نه از نگاه حاکمیت است و نه از نگاه نظام است و نه از نگاه مقام معظم رهبری است، بلکه نگاه نظام، نگاه حاکمیت به مقام معظم رهبری وحدت است.
آقای دکتر با توجه به اینکه به هر حال شما پیشینه علمی دارید و یقینا توانمندی هایی داشتید در بیلان کاریتون که جناب عالی به عنوان مشاور شورای عالی استانهای کشور انتخاب شدی، شورای عالی استانهای کشور با توجه به کارکرد و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، علمی و محیطی که داره، خب قاعدتا اثرگذاری های خیلی زیادی رو هم میتونه در سطح کشور و در سطح کلان انجام بده. نگاه شما و راهبرد شما در این مجموعه از حیث وحدتگرایی چی هست؟
در رابطه با بحثی که شما گفتید، وحدتگرایی در شورای عالی استانها همانطور که شکل گرفته به صورت عملی در مدیریتش، در تمام رسیدگی به مسائل و مشکلات برادران اهل سنت، رئیس شورای عالی استانها شخصا رسیدگی میکند. همونجوری که شما در بحث مسائل اهل سنت رو و مشکلات اهل سنت رو، حتی مشکلات قضایی رو که همونجوری که جناب آیت الله رئیسی شخصا پیگیری میکرد،
بله،
آیت الله رئیسی شخصا پیگیری میکردن، همه مجموعه های نظام با توجه به اعتقادی که نسبت به همراهی و همدلی و محبت بین تمام ایرانیان و برادران اهل سنت دارن، این راه ادامه داره.
سپاسگزارم. ما ارتباط تلفنی داریم با آقای مولوی محمد اسحاق مدنی، عالم برجسته اهل سنت در سیستان بلوچستان و از اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون، از اینکه دعوت تلفنی گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو رو پذیرفتید سپاسگزاریم.
خواهش کنم، سلامت باشید.
متشکرم. خواستیم نظر شما رو در خصوص وحدتگرایی بشنویم، اینکه وحدت و همگرایی و انسجام بین مردم به چه شکل کارسازی میشه. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت امر این هست که وحدت خودش یک موضوعی هست که در واقع هیچ کس ازش بدش نمیاد.
بله.
و هر کسی این کلمه را به کار ببره، هم شنونده ها خوشحال میشن و هم خودش از استفاده این کلمات خوشحال میشه.
بله.
منتها مشکل اینجاست که برای وحدت مفاهیمی هر کسی و هر گروهی در ذهن خودش یک سری برداشت‌هایی داره.
بله.
و ما امروز حتی در جاهایی که اساسشون بر تفرقه هست، اونجا کنفرانس‌هایی، سمینارهایی، جلساتی هم خارج از ایران میبینیم که برای وحدت و تقریب برگزار میکنن. در کشور ما الحمدلله در این هیچ شکی نباید کسی داشته باشه که مسئولین سطح بالای کشور،
بله،
خصوصا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری،
بله،
سنگ تمام گذاشتن در این زمینه.
بله بله.
خصوصا فتوایی که مقام معظم رهبری در سمندج بر یک سخنرانی خودشون فرمودن که توهین به مقدسات اهل سنت و ام المؤمنین و صحابه بزرگی که اهل سنت برای اونها عظمت خاصی قائل هستند،
بله،
منع فرمودن. خب در این ما هیچ شک و تردیدی نباید داشته باشیم.
بله.
ولی این هم من خدمت شما عرض بکنم که یک عده‌ای، البته این که من میگم یک عده‌ای مخصوص اهل سنت هم نیست،
بله،
مخصوص اهل تشیع هم نیست، از هر دو گروه یک سری آدم‌هایی هستن که فکر میکنن که شاید نجات در همین تفرقه باشه، یعنی یک برای خودشون یک مسئولیت هایی تصور میکنن، یک از قبیل امر به معروف و نهی منکر، از این برداشته ها یک چیزهایی برای خودشون درست کردن.
بله.
که گاهی اوقات احساسات یک دیگر را جریحه‌دار میکنن و اینها، حالا ما بگذاریم از اون که دشمنان اسلام چه ترفندهایی به کار میبرن که اونا خب وظیفه‌شون همینه و سودشون تو همینه و باید کاری بکنن که مسلمانان به جان یکدیگر بیفتادن. تفرقه سود که از قدیم بوده،
بله،
که تفرقه به انداز حکومت کن این بوده، از نظر اونها بخواهند که منافع جهان اسلام را با همین تفرقه ها در واقع تصاحب کنن و ببرن.
بله.
ولی یک عده‌ای که از خودمون هستن، برای اینها آدم واقعا متاسفه که فکر میکنن در این تفرقه وظیفه اسلامی انجام میدن، یعنی به جای، بله، این که تفرقه را حرام بدونن و خلاف امر قرآن بدونن، میان گاهی اوقات باعث میشن که احساسات یک دیگر را جریحه دار بکنن.
بله.
اگر ما این افراد معدود را نداشته باشیم، الحمدلله در کشور ما در واقع مسئولین امر از روز اول بر وحدت تاکید دارند و اقدام میکنند و در واقع من در تمام مدت هایی که صحبت های حضرت امام را میشنیدم کمتر صحبتی بوده که ایشون از وحدت صحبت نفرمایند. و همینطور مقام معظم رهبری هم تاکیدهایی دارند و همین مجمع التقریب یک جاهایی است که در واقع دبیر کل این مجمع از توسط ایشون انتخاب میشه و همچنین اعضای شورای عالی توسط ایشون انتخاب میشن و اینها چیزهایی هستن که اهتمام مسئولین ما را و همین که شماها مثلا توی هفته وحدت این برنامه ها را اجرا میکنید، اینا همه تاکیدی است بر این که وحدت یکی از کارها و برنامه های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
سپاسگزارم آقای مولوی محمد اسحاق مدنی. ما خدمت جناب آقای دکتر عبدالرشید دورخانی هستیم در استودیو، مشاور محترم شورای عالی استانهای کشور. همراهیتون رو با ما ادامه بدین به صورت تلفنی تا نظر آقای دکتر رو هم در این رابطه بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب مولانا اسحاق مدنی که به صورت شفاف مطالب وحدت آمیز را بیان فرمودند، با توجه به سابقه ایشون که چندین سال مشاور ریاست جمهوری بودند در امور اهل سنت و انتظاراتی هم که ما داریم که وحدت بسیار متضامن حکمتها و نکات ظریفی هست و اگر ما بتوانیم اون افرادی که عامل برهم زدن وحدت هستن اونها را هم دعوت بکنیم و اونها را از علم وحدت، از شناخت وحدت، از همدلی آشنا بکنیم، آن اندک قلیل، آن افراد که علم ندارند و یا افرادی هستند که از جاهای دیگر تحریک میشن یا همون افراطیونی که در قالب تحریکات وهابیون شکل میگیرن یا شیعه های انگلیسی شکل میگیرن که میخوان وحدت اسلامی را دوچار چالش کنن، ما باید با این افراد برخورد بکنیم. اول اینها را دعوت بکنیم، دعوت به اصلاح بکنیم، اگر اصلاح نشدن برخورد بکنیم. ما باید اینقدر همدل و همراه و همفکر باشیم که وحدت شعاری ما و وحدت عملی ما وحدت واحدی باشه. این هفته وحدت یه هفته آگاهسازی برای کسانی که در رابطه با هفته وحدت علم و آشنایی ندارن هست. من انتظار دارم از رسانه‌های ملی کشور خودمون حتما بیشتر با نخبگان جامعه، با علما و روحانیون تشیع بیشتر مناظره بذارن، بیشتر گفتگو بذارن تا جوانان ما، تا اون کسانی که علم ندارن یا نسبت به تشیع و تسنن ضعیف هستن بهتر و بیشتر شناخت پیدا کنند.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدالرشید دورخانی. آقای مولوی، استاد محترم، آقای دکتر دورخانی به حال مطالب کلیدی رو مطرح کردن، ارتباطگیری با نخبگان و جامعه علمی کشور، همچنین وحدت عملی، آگاه سازی، این که اگر اقلیتی اندک متعارض هستن ما اینا رو به حال خودشون رها نکنیم و بیاییم بر روی اندیشه و افکار این افراد کار کنیم. چرا؟ چون به حال دستورات اسلام هست که ما محبت ورزی داشته باشیم. یکی از خروجی های محبت ورزی اون رفاه ذهنی هست، اون آرامش درونی هست که به حال یکی از پایه های ثابت راهکارهای عملی تحکیم وحدت هست. آقای مولوی، استاد ارجمند، نظر شما در خصوص صحبت های آقای دکتر دورخانی چی هست؟ بشنویم.
بالاخره صحبت هایشون خیلی صحبت های خوب و ارزشمندی بود و این کار در واقع تا حدی هم داره انجام میگیره. یعنی این کنفرانس هایی که برای هفته وحدت، البته خب الان متاسفانه به صورت مجازی انجام میگیره که امکان نیست که در یک زیر یک سختی همه جمع بشن، چون این جمع اومن فشرده است و از نظر بهداشتی مناسب نیست، ولی قبلا ما هر ساله یک کنفرانس بزرگی در کشورمون که از کشورهای مختلف دنیا، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، علما و مسلمین حضور پیدا می کردند و این صحبت ها می شد و پخش می شد.
بله.
و این علما هم در واقع از این صحبت ها برای خودشون می بردن تو منطقهشون و اونجا این مسائل را بازگو می کردن در خیلی از جاها، و اینجا هم در واقع با طرق مختلفی افراد زیادی در جریان هستن. منتها این هم ما نباید فراموش بکنیم که همونطوری که همیشه قدیما هم این ضرب المثل وجود داشته که یک نادانی وقتی یک سنگی را توی یک چاه می اندازه، هزار عاقل هم برای درآوردن او دچار مشکل میشن.
بله.
یعنی وقتی که یک نفر نادان، حالا چه در کشور ما چه خارج از کشور، چون امروز در واقع حالا این چیزهایی که به صورت مجازی از یک کشوری به کشور دیگر، از یک قاره به قاره دیگه در یک لمحه خبرها میرسن.
بله.
یعنی امروز دیگه فاصله ها از بین رفته.
بله.
همونطوری که میگن دنیا یک دهکده شده، واقعا از دهکده هم کوچکتر شده. یعنی توی یک دهکده قدیمه از این سر ده تا اون سر ده یک فاصله وجود داشته برای رسیدن یک خبری، ولی بله. امروز دیگه هیچ فاصله نیست. از اون سر دنیا و این سر دنیا اگر یک فتنه یک خبر بدی باشه، همون وقت به مردم میرسه، همینطور خبر خوب هم همینطور میرسه. اینه که این ادهی که دنبال تفریقه هستن، متاسفانه صدایشون گویاست و خیلی ها هم در واقع همونطور که عرض کردم که این برای خودشون یک عبادت میدونن.
بله.
یعنی اینقدر دچار در واقع جمود فکری هستن و خیلی ها هم در واقع غرض دارن، یعنی سود و نفعشون تون همین نوع مسائل هست، از همین مسائل بهره میبرند و برای خودشون در واقع کسب شهرت میکنن یا منافع دیگری که متاسفانه در این زمینه وجود داره.
بله.
اینه که وحدت کار چیز شیرینی هست، ولی کار سختی هم.
بله.
هست. یعنی همینه که شما توی این آیه که قرآن دعوت میکنه ما را واعتصموا بحبل الله جمیعا.
بله.
قبل از این یک آیه دیگه هست که در اون آیه ما را به تقوا دعوت میکنه. یعنی معناش اینه که تا انسان تقوا نداشته باشه به وحدت هم نمیرسه.
بله.
چون وحدت در واقع خیلی جاها به منافع یک عده هست، اگرچه در مجموع به نفع امت اسلامی هست، ولی منافع شخصی را شاید بعضی جاها از بین ببره. اینه که انسانهای میتونن به وحدت رو بیارن و پایبند وحدت باشن که تقوا داشته باشن، ترس از خدا داشته باشن. اگر این مسائل باشه.
بله.
همون چنان که بزرگان ما در گذشته بودن، یعنی شما فکر نکنید که در بین بزرگان ما قبلا اختلاف نبوده. نه، بزرگان ما اختلاف داشتن ولی هیچ موقع تفرقه نداشتن. یعنی در اون یعنی اختلاف فکری داشتن، مثلا ممکنه در راجع به یک مسئله.
بله.
حتی در مسائل سیاسی که در صدر اسلام خیلی اتفاقاتی افتاد، این مسائل بود، ولی هیچ موقع شما بین اونها جنگی، دعوایی، تهمتی، بغضی، انادی، کینهی، اون مسائل سر جای خودشون بود، ولی با هم مشترکاً برای ترویج اسلام و برای اشاعه اسلام و برای کارهایی که برای امت اسلامی سود داشته، هیچ موقع بین اونها تفرقه و اختلاف وجود نداشته.
بله.
بلکه با کوشش یک دیگر در خدمت اسلام بودن.
بله. سپاسگزارم آقای مولوی محمد اسحاق مدنی. ما با جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، نماینده محترم شهر علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی نیز همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر نوروزی سلام.
سلام عرض می‌کنم انشالله. سلام و خسته نباشید. من به جنابعالی همکاران محترم
سپاسگزارم. آقای دکتر، می‌خوایم که کارسازی و اثرگذاری این واژه مهم وحدت رو در کشور از زبان شما بشنویم.
خدمت جهت کنم، نبی مکرم اسلام به خوبی فرمودن انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و ادریدی و اهل بیت. دو چیزی گرانبها در بین شما به یادگار میذارم.
بله.
ثقل اکبر، ثقل کبیر. شما خود نبی مکرم اسلام و قرآن کریم دو عامل وحدت بین امت اسلامه.
بله.
اگر به این دو چنگ بزنم مسلمانان تا الان از 1400 و اندی سال تا بال،
بله،
اونجایی که عمل کردن به این دو موفق بودن، اونجایی که یکی رو گرفتن یکی رو رها کردن دچار شکست و ضلالت شدن، گمراهی شدن.
بله.
فین نمالن یرد و حتی یرد علال حوز. ما الان ضرورت وحدت بین امت اسلام، ما عامل وحدتمون پیغمبر مکرم اسلام،
بله،
و معجزه خداوند قرآن کریمه. الحمدلله ایران یه الگوی وحدته، استان ما استان گلستان یه الگوی وحدته. شما بله. برادران شیعه سنی اهل تشیع و اهل تسنن، ما
بله.
یه نمونه الان تو استان گلستان داریم، نمونهش تو کردستان داریم، نمونهش تو سیستان و بلوچستان داریم.
بله.
در سایه‌سار نعمت جمهوری اسلامی، در سایه‌سار نعمت ولایت فقیه شما می‌بینید وحدت داریم. وحدت ما روز به روز باید روزافزون بشه.
بله.
شما اخیراً دیدید رهبر معظم انقلاب خدمت لشکر ایرانی رو منصوب کرد.
بله.
آقای خانزادی. ببینید این یعنی چی؟ یعنی اینکه همون نگاهی که نبی مکرم اسلام و ائمه خدا داشتن، امروز ولی فقیه ما داره، امروز امام امت ما داره، امام جامعه ما داره، بعد از حضرت امام آقا هم این نظر رو داره. جمله بسیار زیبایی است که وحدت امت اسلام اثرگذاریش نه تنها در آسیا، نه تنها در آفریقا، نه تنها در اروپا، نه تنها در آمریکا. من در مجمع تقریر مذاهب مشاور آیت الله عراقچی بودم.
بله.
دبیر کل مجمع تقریر، مشاور دبیر کل بودم. اونجا می‌دیدم که مسلمانان 137 کشور در سال 96 تشریف آورده بودن در سالن سران اجلاس.
بله.
این وحدت، این محبت، این مودت، این انسجامش رو موج میزد. چشم امیدشون به ام القرای جهان اسلام ایرانه. امروز باید ما خودمون الگو باشیم بر اساس نگاه پیغمبر و سیادنامه سیاسی الهی حضرت امام. ما باید این وحدت ما روز روز بیشتر بکنیم و بتونیم به دنیا روز به روز پویایی فعالیتمون رو نشان بدیم که جمهوری اسلامی یه ره واحده است. همونطور که تو جنگ نشان دادیم، تو پیروزی انقلاب نشان دادیم، شما شهدا دیدید که 50,000 شهید تقدیم انقلاب کردید، هم برادران تسنن هم تشیع.
بله.
شما شهدای مدافع حرم، هم برادران تسنن هم تشیع هستند.
بله.
شما امنیت جان خودشون رو تقدیم انقلاب کردن، الان جانباز دارید از همه عزیزان. این الگو، این اسوه باید با واجا بماند. شما روز بله. خود 22 بهمن مناسبات عبادی سیاسی نماز جمعه، شما مشارکت اینا اسوه‌های وحدت، الگوهای وحدت، این
بله.
روز باید بیشتر بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوروزی. همراهیتون رو با ما ادامه بدین. ما خدمت جناب آقای دکتر عبدالرشید درخانی نیز در استودیو هستیم، مشاور محترم شورای عالی استانهای کشور. آقای دکتر، آقای مولوی محمد اسحاق مدنی در خصوص دهکده جهانی، اینکه پیشرفت علم و توسعه علم و فناوری موجب شده که جغرافیاها به هم نزدیک بشن، به عبارتی اتاقهای شیشه‌ای و کشورهای شیشه‌ای به وجود بیاد و به راحتی بدون مرز بتونیم که در ثانیه‌ای اخبارهایی رو منتقل کنیم و اخبارهایی رو بشنویم، با توجه به اینکه بیش از 31 میلیون کیلومتر مربع جهان اسلام وسعت داره. حالا من این اعداد ارقام در منابع مختلف به هر حال متنوع با عددهای متنوع اعلام شدن، حالا من سعی کردم که اون اعدادی که خب به هر حال صحیح هستند رو اعلام کنم. و 57 کشور اسلامی به طور رسمی عضو سازمان اجلاس اسلامی هستند. با توجه به اینکه محوریت اصلی برنامه ما علمی هست و گفتگوی علمی محوریت اصلی برنامه هست، من میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که ما از طریق علمی با کمک دانشگاهیان عزیز با کمک اندیشکن